بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 91 از سوره انبیا: والتی احسنت فرجها. این قسمت دنبال آیات قبله که میگفت یاد بکن جناب عیسی را، جناب ابراهیم را، جناب زکریا را. ای مرتب گفت، حالا میگه یاد کن جناب مریم را. منتها اسم مریم را با علتی ذکر میکنه، میگه اون خانمی که، یعنی اذکر علتی، یاد کن اون خانمی رو که احسنت فرجها، پاک نگه داشت دامن خود را. چون خودشو پاک نگه داشت، فنفخنا فیها من روحنا، ما هم از روح خودمون دمیدیم در وجود او، و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. خودشو با پسرش حضرت عیسی علیه السلام رو آیه قرار دادیم برای کل جهانیان. خب این آیه هم ادامه آیات قبله. منتها توجه کنید به این که کلمه فنفخنا فا فای تفریعه، و فای تفریع، تفریع اومده بر چی؟ بر احسنت فرجها. پس معلوم میشه که اول یه حرکتی ما باید از خودمون داشته باشیم تا قابلیت نزول رحمت الهی تو وجود ما باشه. همینطوری به حضرت مریم که رحمت نازل نشد، که حرکت کرد. حرکت چی بود؟ احسنت فرجها، پاکدامنی بود. احسنت که جبری نیست، با جبر که خدا او رو پاکش نکرد، خودش احسنت هیست، خودش احسان کرد. و احسان با صاد یعنی حفظ کردن، حفظ نمودن، پاک نگه داشتن. چون خودش رو پاک نگه داشت، فلفخنا، ما نفخ کردیم و یک نشانی بزرگ الهی تو وجودش گذاشتیم. این درس میشد برای ماها، من طلبه هم همینطورم. هرجا خودم رو پاک نگه داشتم، وجود من امکان نزول رحمت توشه. حالا نمیگم خود نزول، میگم امکان، استحقاق پیدا میکنم. یعنی این مکان مکان پربرکتی است، میشد که رحمت بیاد پایین. مقابلش اگه من معصیت کردم، سبب میشه این رحمت از من دور بشه. حالا مثال بزنم، بالاخره ما باید از یاران مولای خودمون باشیم. امام زمان علیه السلام ها طلبه یه پاک میخواد، پاک. اگه پاک بودم، این وجود من امکان یارگیری هست. یعنی امام وقتی میخوان یار بگیرن، میگن فلانی بیاد جلو، اما یختم نه، خودم رو ناپاک میکنم با اختیار خودم، جبر نیست. وقتی ناپاک بودم، یارگیری امام میره کنار، میره روی یکی دیگه. بعد حسرت میخورم، میگم چرا فلانی یا جزء یاران حضرت من نیستم. خب خودشو پاک نگه داشت. مشکل اینه. تو داستانها داره، طلبه‌ای بود اهل همدان، اصفهان درس میخوند، حتی این خیابان عبدالرزاق و مدرسه نیم آورد. عبدالرزاقشو اسمشو نمیگه، زاران موقع یا خیابان نبودست یا همچی اسم نمید، مدرسه حوزه علمی نیم آورد، که ما اینجا حجره داشتیم. و از همدان مرتب پول پدرم برام میفرستاد، بچهشو فرستاده بود اینجا. حوزه اصفهان اولین حوزه بوده اون موقع در کل دنیا، قوی ترین حوزه بوده. و بچه فرستاده بود و مرتبا پول براش میفرستاد که این بچه اذیت نشه و درسش رو بخونه. یه موقعی زمستان شد مثل حالا و هوا سرد و برف اومد و پدرش نتونست پولو بفرسته. وقتی این بچه هم تو قصه پولو میخوند که این دفعه یه ما گذشت چقدر، حالا عددشو نمیگه، هم که یه مدتی گذشته بود من قصه میخوردم و حواسم از درس اومده بود بیرون، درس درست نمیخوندم. و یه کسی خدمت امام رسیده بود، حضرت بهش یه پولی میدن، یعنی پول بده به فلانی، آبوگو بدون این پولی هم که میاد میتونی درس بخونی، اینقدر قصه نمیخواد بارید. حالا عبارتشون من دقیق نمیدونم، عبارت اینه چون خیلی سال پیش دیدم. پول دادن و گفتن تا طلبه ها فکر نکنن بدون پول نمیشه درس خون. این فکر غلطیه. چرا میگید بدون پول میشه؟ درس رو بخون شما، درس رو بخون بدون پول، وقت ببین خدای متعال شو کمکت میکنه، اسبابش فراهم میشه. همین مسئله نیم آوردی آستلی توش بود، البته آستلی حسینی وقتی پیر مرد بود با پدر ما در ارتباط بود و ما بچه سال بودیم، چون بچه بودیم آرزو اتاق بیرون نکردن، نشسته بودیم گوش میدادیم، داشت با پدر ما صحبت میکرد. وقت گفت که من تو همین مرسل نیم آبد، حتی اون وقت که میگفت ایشون طلبه نبود، یه کتاب هم دیدم کسی در زندگانیشون نوشته، منطقه خب نویسنده چون وارد نبوده درست نتونسته جمع آوری بکنه، حتی اقلش این مباحثه که یخته تو حوزه میگش. خود من همین داستان برش میگفتم، خیلی داستانه مهمیست، کسی هم خبر نداشت. اما خب نویسنده که خودشون ارتباط ندارن با افراد، همطور دست به قلم میشن و بعد کتابشون ناقص. اما کتاب بخیر، کتاب خوبیه. حالا اینو برای پدر ما نقل کرد، گفت تو من سنیم آورد، ما حوزه داشتیم و پولم نداشتیم و زمستان و از امونم خیلی بد بود، هوا سرد و برف مده بود، میلرزیدیم. و حضرت آمدن در زدند و من رفتن، شب بود، رفتن خیلی هم با زحمت تو برف و باید میرفتیم، رفتم در رو باز کردم و آقا یه حواله بشم دادن و چند تا دو ریالی. اون موقع دو ریالی پول بالایی بوده، یعنی با دو ریال میشود مثلا نون بگیرن یا خورشتی چیزی بگیرن، اینطوری بوده. گفتن چند تا دو ریالی آقا به من دادن، یه حواله خاک زغال مثلا یه پت کاغذی بود که اینو برو بده به فلانی. رفتن وقت دو ریالی رو نشونه از آقا یک شد داد، اون وقت نشونه گفت دو ریالی ها خرج کن یک شد نگه داشته، اما نشونه گفت این بود که آقا به ام دادن. در صورت اینا تو شرایط خاص سختی اینه، طلبه و خوشیش تو اینه که برای یک کسی داره درس میخونه که ناظر به حال اوست. و این رو ما میدونیم، طلبه ها به شدت تو زحمت مالی هن. خیلی کمن کسانی که حالا پدرش کمکش میکنه، اکثرا مشکل دارن، مردم هم مشکل دارن، اما مردم به اندازه طلبه نه. اینا دیگه همه میدونن. یه موقع یه کسی ادعا میکرد که طلبه وضعشون خوبه، من بود دروغ میگفت، تا گفت وضعشون خوبه، گفتم خیلی خوب، مشکلی که شما بچه رو بفرست بیا تو حوزه، در حوزه که بسته نیست که، اگه وضعشون خوبه بگو بچه دارم بیاد، بیا تو وضعش خوب بشه. تا اینو گفتن یه پوست خندی زد و خودش رو جمع کرد، میخواست که دروغ گفتن، اما دیگه با صراحت نگفت دروغ گفتن. میخوام بگم همون دشمنان هم میدانن، همونایی که میگن الان دولت فرض کنید تو این بودجه و اینا و عمدن به دروغ می نویسن که چقدر بودجه برای حوزه، برای حوزه‌ای اسم حوزه رو میدازن گل دهن مردم، تو این فضای مجازی کار میان مسخره میکنن که چرا حوزه اینقدر پول داره دولت میگیره. بابا اینا دروغه. من سال گذشته شو از مدیر حوزه علمیه پرسیدم، فرمودن یک ریال به اون ندادن. امسالش هم حالا خواهید دید. حالا اینا خیال میکنن که حالا اسم میگن آبرو حوزه رو میبرن، که امیدوارم بگه عمدن این کار رو میکنم، خدا آبرو خودشونو ببره که اینا آبرو حوزه رو میبرن. برای چی؟ که میخواد آبرو خودش رو حفظ کنه، میگه که ما اینقدر پول گذاشیم برای حوزه. اما بعد تو عمل که میرسه تو آخر سال بری ببینید چندی دادن، یه ریال دادن یا نه. اما مراکز علمیه دیگه، دانشگاه ها که ما خوشحالم هستیم، بعضی خواهد ما هست بودیم، نه بابا اونجا هم باید پول بریدین، اونجا 100 برابر پول گرفتن، نه 2 برابر 100 برابر. خب میگم اونجا پولو میگیرن دیگه. بفرم چی؟ میگم سال گذشته هیچی نداده. خب اینجا دادن بهتون. اما من از مدیر حوزه پرسیدم سال گذشته رو، فهمدن هیچی نداد دولت. خواهران رو نمیدونم. نه نه، بحث دیگه ایشون میگن حوزه خواهران دولت داده است، اونو من نمیدونم. هر شبت که حالا اصل بحث چیز دیگه هست و اون اینه که اگر ما با تمام گرفتاریایی که داریم، مشکلات مالی که داریم، اصلا نگارنم به دولت نباید باشه، دولت ها عوض میشن، اونا دنبال رأی آوری خودشونن که میخوان افرادی رو مورد خودشون میکنن، دوره بعدی که میاد رأی بدن به افکار خودشون. ما باید تو حوزه، میگم این مشکل همیشه بوده، مشکل مالی مال حالا نیست، از قدیم هم بوده، قدیم بدتر از حالا هم بوده. الان وضعیت تو سطح زندگیشو خیلی بالاتر اومده، متناسب با سطح زندگی که اومده بالا خرجشون بیشتر شده، که اگه خرجشون کمتر بکنن باز مثل قدیم نه مشکل خاصی نداره. من اون وقتی که معمم شدم خدمت آیت الله میجانی رسیدم، ما کم سن و سال بودیم موقع، میدید حدود شد بگم چقدر 30-35 سال 40 سال پیش. اون موقع ایشون گفتن که طلبه های قدیم وضعشون بهتر از حالا بود. حالا دقت کنیم تا این جمله ایشون گفتن، من تو ذهنم اومد که معنویتشون رو میخوام بگم، بعدم نه ایشون بحث مالی رو میگفتن، گفتن مالی، از مالی طلبه های قدیم بهتر از حالا بودن، چون طلبه های قدیم قانع بودن به مبلغ کم، زندگی میکنن میرفتن دستشون رو میخوندن. یه قصه هم از خودشون گفتن، نه اون روز، یه بار دیگه برام گفتن، گفتن من تو همین مجلس سعدی که الان ما نشستیم، ما گفتن 40 روز من تو این مدرسه بودم، پام از مدرسه بیرون نگذاشتم. حالا بیدی طلب اینطوری دارید که دو روز رو یه هفته اینجا وایس، اصلا نرفته بشه. ایشون فهمیدن من 40 شبانه روز اینجا بودم و یه مقدار نون خشک از جرقویه آورده بودم، این نون من بود، غذای من همین بود، آبم که از همین آب چای اینجا میخورد. دیگه حالا من ماسه کیسه انداخت اینا نگفتن برای ما، پنیر بوده چی بوده، اما 40 شبانه روز حاضری میخوردم. گفتم من همینجا بودم 40 شبانه روز و درسمون هم همینجا بود، استادمون همینجا بودن، درس میخوندیم و مطالعه میکردیم، بحثی هم مطالعه میکردیم، میخوابیدیم. بعد 40 روز گفتن یک کاری تو میدان پیدا کردم، این قصه مال 100 سال پیش آمده، گفتن یک کاری تو میدون پیدا کرد، رفتم از بازار همین در بزرگه تا رفتم بیرون، دم همه حیوانن، مغازه دارا، مردم، یادم به صورت حیوانو. اما میدونستم که این انسان ها هستن، حالا جالبه اینو میدونستم که اینا آدمان، اما مثلا چهار پا را میرفت به شکل الاغ بود و اینا، میمدست کنارم گرگ بود، میمدم اسب بود، همتون میمد اسپانوارش، منم میترسیدم. حالا میخواستم برم میدون، از من دم همه به صورت ایوانم، عباره کشیدم رو سرم که هیچی نبینم، فقط جلوم رو نگاه میکردم. بازم همی که جلوم میدیدم تا یه حیمون بعد از کلام رد شد پاشا که میدم میترسیدم، گفتم یا پاچه ما میگیره اذیتم میکنه، خودم کشیم کنار. تا پیچ بازار هست حمام که قبل از مرسی مول عبدالله است، گفتن تا اینجا رم رفتم، اما اون قدر ترسیده بودم که برگشتم، ترسیم گفتم وحشت بدنم میلرزید و زود بر هم تو میدویدم، چون فهمیدم برم تو میدون کارم حل نمیشه، همه به صورت ایوانه. وقت دو تارم گفتم به صورت انسان دیدم تو همین بین، دو تار دارم آدمن، یکشون همین استاد جعفر که سارای مخلصشون گفتن ساعت تعمیر میکرد، گفتن برادر ایشون بود میشناختم، اینا دو تا برادر بودن خیلی آدم های پاکی بودن. یکی دیرم گفتن من چون نمیشناختم تو ذهنم نموند، اما دو تا رو گفت. قبل از اینکه گفتن با سراسیمه اومدم تو مدرسه و تا اومدم نفس نفس میزنم، چهره من خیلی عوض شده بود، استادمون ما را دید، گفت فلانی چه شده بیرون دعوا کرد با کسی؟ گفتم نه. گفت چرا، یه چیزی هست. اصرار منم گفتم که مردم به صورت حیوان بودن، من خیلی ترسیدم. و فهمید که به خاطر غذای پاکیست که من 40 شب روز اونجا بایستم خوردم، و یه طلب وارسه دازه گفت یا مقدار غذای سبازار بگیره بیان. خب وارده به ما گفت پیشیم بخور، گفتم من غذا مخصوصه و اینا نمیخورم غذا. اصرار کرد و ما هم گفتیم نمیخورم، و بعد گفت من استاد دادم به دستور میدم که بخور. ما هم چند لقمه خوردیم، چه شما برگشت سر جاش. حالا این تعبیر ها اینه ارزم دوره برگم سریع نکته یه اساسی ها میگم طلبای عزیز، ما و مشکل مالی خیلی داریم، اما من میبینم این مشکل تا میاد طلبه درسشو دیر میره، گاهی تعطیل میکنه، گاهی میره سر شغلای دیگه، همه اینا اشتباهه. یه مقدار باید سختی قناعت به خودمون تحمیل بکنیم، درسو کم نگذاریم، اینو مواظب باشه، درس کم نگذارین. از اون طرف هم عاقلانه برخورد بکنیم، تدبیر بکنیم، حالا هر چیزی که نباید ما تهیه بکنیم که بعضی مثلا تو تدبیر مثال میزنم، فرض کنیم مثلا شیرینی، من طلبه لازم نداره برم شیرینی بگیرم بخورم، که شیرینی که جزء ضروریات زندگی که نیست که، حالا اون که وضع مالیش خوبه بره شیرینی بگیره، من میگم نمیتونم بگیرم، نمیگیرم. خب برای بچه یه چیز دیگه بگیرید. سوالتون چیز دیگه است. سه تا جواب داره، شما جواب نه، سه تا جواب داره. یک، اینکه بچه شما کوچک است و قانع نیست، مثلا یه سال دو سالش نمیتونه تربیت عقلانی که نداره بخواد حالیش بکنید، بچه هست خیلی خوب برای یه شین مختصری میگیره، برای خودتون نمیگیرید، اما بچه به قول من چه گناهی کرده؟ این اولیش، نه خرجش کم شد،
نه ما خودمونی بکنم، اما بچه خوب همین دیگه
جواب شد. اول این شد که زیادتر نمیگیرید، به جای یک کیلو ها یه نیم کیلو ربع کیلو برای بچه نمیخواد کامل بگیرید، که ماها اون خرجی که میکنیم فکر میکنیم باید کامل بگیریم، به اسم بچه میگیریم بعد پدر بچه میشینه میخوره. این نکته اول. نکته دوم اینه که شیرینیتون رو میتونید نوعش هم اصلاح بکنید، خیلی مهمه، یعنی شیرین طبیعی بگیرید، بچه‌تون رو با شیرین طبیعی آشناش بکنید، اون میگه من فلان شیرینی مصنوعی میخوام، من بگم اون طعم شیرینی ها اینم داره، این کشمش، این خورما، این انجیر، این عسل. که اگه این کار رو بکنید ببینید اومدید باز نصف خرجتون کم شد، همون شیرینی طبیعی که شما هم میخواد بخواد بچه هم بخواد دیگه کفایت هم میکنه. و نکته یه سوم اینه که بچه بزرگ شد، بچه که فقط بچه شما که نیست که، یه بچه هم بزرگ میشه، بچه که هم شد 10 سال 15 سالش میشه، سعی کنه اونا مثل خودتون تربیتش بکنه، نه اینکه هم تو رهاش کنه بگه هرچی تو میخواد برو من کاری بهت ندارم. خب اونم باید یادش بدید که با این طوری باید زندگی بکنه، ما که ناراحت نباشه. گاهی وقتا بچه ناراحته میگه بابام آخونده، ای کاش مثلا معلم بود وضع مالش بهتر، ای کاش اداری بود چی بود، ای کاش شغل آزاد. اینا نگه، بلکه با شوق باشه، چنانچه الان خود شما وقتی نمیخورید با شوق هم نمیخورید. بعضی خیلی میکنن طلبه ناراحته، با کجا ما ناراحتی، ما اصلا خوشمون میاد که در ردیف فقرا زندگی بکنه، خوشحالم از اون وقت که میخواد یه مقدار وضعمون خوب بشه ناراحتی، یعنی وجدانمون ناراحته که وقتی مردم گوش ندن من باید چی گوش بخورم، اصلا گوش دهان من میرد پایین، اصلا جزء بدنم نمیشه که وقتی ناراحت. خب حالا بحث ما سر احسن الفرجه ها بود که گفتم حتما باید یه پاکی برای خودمون ایجاد بکنیم تا امام زمان علیه السلام یه فوتی بکنن بهمون، فنفخنا فیها، یه فوت میکنن و ما رو پاکمون میکنن. این خیلی مهمه، ما که کارمون اینه باید مواظب باشیم، مواظب پاکی خودمون باشیم. بعدم جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. یه نکته دیگه که ما از این آیه میفهمیم اینه که مادر خودشو پاک نگه داشت، اما تو ادامه آیه میگه خودشو بچهشو، بچهش که پاک دامنی نکرده بود. ببینید آیه رو ولتی احسنت فرجها، این مال مادره، فنفخنا فیها من روحنا، این فافای تفریعه، میگه چون این کار کرد خودشو پاک نگه داشت ما از روحمون درش نمیدیم. اما بعد میگه و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، خودشو پسرشون. میخوام بگم مادر اگه کامل بود اثر روی کمال بچه هم میگذره. دوره یه درس میشه برای من و شما، این درس تربیتیه سا که ما هرچه خودمونو پاک بکنیم اثر میذاره رو بچه، رو نطفه اثر میذاره. و احتمال میدم فاطمه زهرا سلام الله علیها انعقاد نطفشون بعد از بعثت پیامبر بود، یکی از امتیازات حضرت که اول پیامبر مبعوث شدن که رفتن در غار حرا و جبرئیل نازل شد اینا. بعد توی 2 سال 3 سال بعدش کی بود، 2 سال بعدش باز حضرت رفته بودن عبادت میکردند و 40 روز اونجا تو همون غار مونده بودن، ریاضت ها میکشیدن، سختی ها میکشیدن. بعد سیب اومد و گفتن سیب رو میل بکنید و برید انعقاد بکنید لطفه دخترتون. و این بعد از بعثت، خب میگم بعثت پیامبر اثر میذاره رو بچه، اینا رو باید بیشتر توجه بکنیم. من و شما هم همینطوری، بچه های اولمون با بچه های آخرون با هم فرق میکنه، به شرطی که من و شما یعنی پدر و مادرها از این کمال اومد روشن بالا، هرچی پدر و مادر میان بالا بچه دوم از بچه اول بالاتره، بچه سوم بالاتره، اینا اثر میذاره. آیه بعد داره که این نهاده امتکم امتا واحده، میگه این امت شماست، امت واحده. امت واحده یعنی همه دارای یک آیین، یک عقیده، یعنی همه ادیان الهی معتقدن به توحید تمامش. حضرت آدم علیه السلام مشرک نبود که، یگانه پرست بود. حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، همه اینا موحد بودن. حضرت عیسی علیه السلام پیروانش مشرک شدن، اما خود حضرت عیسی علیه السلام مردم دعوت به توحید میکرد. میفرماد ان هاذهی، یعنی این، اینها امت واحده، امت شماست، امتکم امتا واحده، امت شماست اونم امت واحده. و انا ربکم فعبدون، منم رب شما هستم پس عبادت من رو بکنید. انا ربکم، رب هر جا میاد اشاره به چیه؟ اشاره به تربیت مخلوقه. و اینجا الان گفت انا ربکم، من رب شما هستم. انا الله نگفته، انا خالقکم نگفته، میگه چون رب شما هستم فعبدون، پس عبادت بکنید. معلوم شد عبادت فرع ربوبیته. از همینجا میبینیم که این رب صلی علی محمد و علی که بین ما آخونده رایت شده است درست نیست. یعنی رب با صلی تناسب نداره که. رب یعنی این مربی من، چون مربی من هستی صلوات بر پیغمبر بفرست. این که نیست که. یعنی هر جایی یه جور باید خدا رو صدا بزنیم، اونجا هم اللهم است، ولی اللهم باید بگیم. نمالا چیست که ما رایجم شده منطقه. خب اینه که دقیق نیستن تو این معارف دین اینطوری هست. وقتی دقت بکنیم میفهمیم که هر جا میبینید بحثای مربوط به ربوبیت، مثلا اشرقت الارض به نور ربها، این اشرقت است، اشرقت مربوط به من و شماست که این جهان باید نورانی بشه، این نیاز مربوبه. مربوبه کی نیازش برطرف کنه؟ ربش، به نور ربها. هر جا رب میاد بدونید یه ارتباط با مربوب داره. الان اینجا اینطوری انا ربکم فعبدون. و تقطعوا امرهم بینهم، تقطع کردن یعنی اختلاف انداختن امر خودشون رو در بین خودشون، اختلاف انداختن، تفرقه انداختن. این معنیش اینه که تفرقه نداشته باشید، شما امت واحده هستید با موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و آدم و علیهم السلام، همه یه امتید. اما میگه تقطع و امرهم بینهم، آخرش اینا تقطع کردن کارشون رو بین خودشون. کلون الینا راجعون، همه اینا به سوی ما خواهند برگشت. اینم تهدیده، یعنی فکر نکنن تفرقه انداختن ما رهاشون میکنیم، اینا میان به سوی ما و مجازاتشون خواهیم کرد. و مفهوم این آیه اینه که مواظب باشید تفرقه بینتون نباشه، همه تون سعی کنید امت واحده باشید. ان هذه امتکم امت واحده. و صلی الله علی محمد و علی طاهرین.